که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کین کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
شبکه فرهنگ و برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، به شما همراهان رادیو فرهنگ سلام میکنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در برنامه امروز ما این افتخار داریم که در خدمت یکی از هنرمندان کشورمون باشیم، آیه سعید مجیدی، خواننده، معلم آواز و صدا و پژوهشگر حوزه آوازی و فن بیان. آقای مجیدی سال هاست که در زمینه‌های مختلف مرتبط با آموزش هنر، فن بیان و آواز مشغول فعالیت هستند و در این زمینه علاوه بر حوزه آموزشی پژوهش‌های گسترده‌ای هم انجام دادن در حوزه آوازی، به خصوص که از جمله مهمترین اونها میتونیم به نوشتن مقالات متعددی در این زمینه به خصوص در مجله نمایش گزارش موسیقی و مجله گوهران اشاره بکنیم و علاوه بر اون از ایشان تا کنون دو کتاب در زمینه جنبه‌های مختلف آوازی منتشر شده به صورت ترجمه. اولین کتاب تحت عنوان دانش صداسازی و خواندن آوازخوانی بود، نوشته هوگو پینگستربور، و دومین کتاب که سال گذشته منتشر شد کتاب روش تمرین و آموزش خوانندگی یا تکنیک آواز بود، نوشته لارا برانینگ، که هر دو این کتاب ها در عین اینکه به صورت ترجمه هست یک کار آموزشی و پژوهشی هست در رابطه با جنبه‌های مختلف مرتبط با آوازخوانی از جمله صداسازی، که ما سعی خواهیم کرد در این برنامه و برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت به این جنبه‌ها بیشتر اشاره بکنیم، جنبه‌هایی که فکر می‌کنم در زمره جنبه‌های کمتر پرداخته شده هست در این سال‌ها در حوزه پژوهش آوازی در کشورمون، که باید خیلی بیشتر بهش توجه داده بشه، که فکر میکنم آقای مجیدی جز نخستین افرادی هستن که به صورت جدی به این مباحث توجه نشون دادن، که حاصل اون علاوه بر این دو کتابی که ذکر کردم نوشتن مقالات گوناگون بوده در این حوزه. از آقای مجیدی تشکر میکنم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتن. آقای مجیدی عزیز، خدمت شما درود عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، مرسی. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. قبل از اینکه ما به این مباحث بپردازیم، دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با تجربیات شما و در واقع زندگی فردی و هنری شما اندکی هم به این مقولات بپردازیم.
خواهش میکنم.
من فکر میکنم شما متولد 1353 هستین در عراق، درسته؟
بله.
از چه زمانی علاقمند شدین به آواز و حالا فن بیان، این دو حوزه‌ای که شما دارین در رابطه باش کار میکنین؟
عرض کنم خدمتتون که در دوران کودکی در مدارسمون گروه های سرود تشکیل میشد، منم علاقه داشتم به گروه های سرود. پدرم هم یک میشه گفت ته صدای گرمی داشت و علاقمند بود به آواز، به ویژه به صدای استاد منتشری، استاد مسعود بختیاری، استاد ملک مسعودی. اینا آواهاش تو خونه پخش میشد و برخی از اساتید دیگه. منم با شنیدن این نغمه ها لذت میبردم و علاقمند شده بودم.
ببخشید شما عراقی الاصل هستین؟
نه خیر، متولد عراقم اما اصالتا لورم.
مال کدوم خطه؟ کدوم منطقه؟
لرستان، شهر درود.
شهر درود.
بله.
بعد شغل پدرتون چه بود؟
دبیر بودن.
دبیر بودن.
بله، دبیر هنرستان. به واسطه به هر حال این نغمه هایی که تو خونه بود و علاقه که خودمم به سرود داشتم، شرکت داشتم در سرودهای مختلف و اتفاقا یکی دیگه از علایقم توی دهه محرم وقتی که هیئت ها میمدن میخوندن، اون زمان تو اون منطقه یه آقای میمد به سبک جانبخش کردیزاده بخشوی معروف، یک آوازهای میخوند، زمزمه‌های میکرد. منم خیلی علاقمند بودم، به طوری که شبا تا ساعت یک و اینا دنبال این هیئت ها میرفتم که فقط و فقط صدای اون آقا رو بشنوم و سعی میکردم حتی اداشو در بیارم. هنوزم که الان بعد از 30 سال از ماجرا گذشته، هنوزم علاقمند به صدای کردیزاده هستم. واقعا صدای زیبا و قشنگی داره. این جرقه ها رو، صدای جانبخش کردیزاده، صدای عبدالباسط و صدای اون اساتیدی که گفتم، جرقه هایی رو تو ذهنم زد و حضور پیدا کردن تو گروه سرود. گروه سرود همونجا جوری شد که توی کشوری هم شرکت داشتیم، حضور داشتیم تو اردوگاه میرزا کوچکمان رامسر. اونجا کمی جدی‌تر به این مقوله پرداختیم تا
دوران دبستان و راهنمایی.
راهنمایی. موقع راهنمایی بود یا همون متوسطه اول؟
تا اون زمان هنوز در عراق بودید؟
نه خیر، درود بود. اونجا با گروه سرود اونجا شرکت کردیم تو اردوگاه میرزا کوچکمان رامسر، مسابقات سرود و کسب مقام دوم داشتیم. اتفاقا یکی از سروداش منم تک‌خوان بودم. به هر حال دیگه این قضیه ادامه داشت علایق من تا موقعی که تربیت معلم قبول شدم، معلمی هنر، و اونجا یه استاد خیلی نازنینی داشتم، آقای استاد شمس الدین ابوالوفا حسینی، خوشنویس بود، الانم هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. ایشون تو کلاس زمزمه های موسیقی و آواز که میشد تو کلاس های خوشنویسی به من گفت تو دیگه نمیخوای خط بنویسی، بسته همینقدر، برو کلاس آواز. هدایت کرد منو به سمت کلاس استاد شاهزیدی. اونجا جرقه های اول خورد.
قبل از اینکه وارد دوره آموزشیتون بشیم، بله، در دانشگاه تربیت معلم که در اصفهان بود،
بله،
دیگه درسته؟
بله.
شما ظاهرا خب دوران دبستانتون رو کلا در عراق بودید، درسته؟
نه خیر، اول ابتدایی، بعد از اول ابتدایی رفتم درود.
درود رفتین ولی دوره متوسطه دبیرستان در اصفهان بودید؟
نه خیر، همش رو توی درود بودم. بعد متوسط، بعد از قبولی دانشگاه رفتم اصفهان. از دبیرستان چند سال تربیت معلم خوندم، بعد دوباره دانشگاه هنر اصفهان قبول شدم. اونم نه به خاطر خود رشته هنر ادامه بدم، بلکه به خاطر این کلاس آوازمو تکمیل کنم.
پس دوره متوسطتون هم در واقع،
بله، همون درود لرستان
هنرستان میخوندید؟
نه خیلی،
دبیرستان بود.
دبیرستان بودم.
رشتتون چی بود؟
تجربی.
رشتتون تجربی، بله، بود. ولی دیگه در دوران دانشگاه رو ابتداش شروع کردید در همون دانشگاه تربیت معلم،
بله،
رشته آموزش هنر،
بله،
کاردانی بود دیگه دوره،
بله، بله،
فوق دیپلم بود، بله. در همون جا بودش که دیگه نزد استاد شاهزیدی رفتید؟
بله، بله.
در دوران، بله، ابتدای
دانشگاه مختصری در همون دانشگاه کلاس‌های با آقای استاد ملک مسعودی هم داشتیم، اما خب بیشتر من گرایشم به سمت صدای استاد شاهزیدی بود و کلاس‌هایشون حضور پیدا کرد.
و پس از اون دوباره تحصیلات دانشگاهیتون رو ادامه دادید؟
بله.
رشتهتون این بار، رشتهتون باز
کارشناسی فرش بود.
کارشناسی فرش بود. جالب. بله. چی شد که به فرش اینجا علاقه‌مند شدید؟
هیچ علاقه خاصی نبود، فقط به خاطر این بود که بتونم کلاس‌های آواز و ردیف‌ها رو که داشتم می‌خوندم پیش استاد، مکانی داشته باشم برای استراحت و بتونم برم کلاس آوازم ادامه بدم.
درسته، صرفا گرایشتون به آواز، بله، بود که در همون اصفهان بمونید.
بله بله، کلاس استاد شاهزیدی و البته اساتید دیگه، حالا به ضرورت بحث حتما طرح خواهم کرد.
و فکر میکنم دکتر ساسان سپنتار
و استاد منصور اعظمی کیا.
درسته این سه استاد هر سه در اصفهان بودن.
بله.
برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی در رابطه با شیوه آموزشی استاد شاهزیدی، در ابتدا که می‌دونم از شاگردان به نام استاد تاج اصفهان بودن و دکتر ساسان سپنتا که ایشان هم به هر حال جزء کارشناسان معتبر آوازی بودن، علاوه بر اینکه زبانشناس برجسته‌ای بودن، دکتر ساسان سپنتا و آقای اعظمی کیا هم که در درجه اول تو همون چارچوب مکتب اصفهان با کار می‌کردن. در رابطه با شیوه آموزشی این اساتید لطفاً توضیحاتی بفرمایید.
شیوه استاد شاهزیدی یک شیوه کاملاً شفاهی، سینه به سینه، حتی ایشون اجازه این که بخوایم گوشه‌ای رو ضبط کنیم یا ثبت کنیم داشته باشیم نه، فقط میگفت گوشتون رو تقویت کنید و البته به صورت آموزش ردیفی هم نبود، یعنی یک جنبه خلاقه‌ای هم در سنت‌های آموزشی خودش داشت که هر دفعه بنا به ضرورت حس و حال و فضای کلاس یه شعری رو میخوندن و بعضی جا اشاره به فضای دستگاه میکردن و گوشه ها، بعضی جا هم به مباحث نحوه تحویل شعر میکردن، اما سنت شفاهی بود و هم سینه به سینه بودن و هم چیزهایی که از گذشته خودشون یاد گرفتن
و به سیاق استادان یا پیروان مکتب آوازی اصفهان
بله.
به خوانش دقیق شعر خیلی اهمیت
بله،
میدادن، درسته؟
بله بله. خب یه جمله معروف دارن که اول نقل از استاد تاج میکردن که اول تحویل بعد تحریر، اول شعر رو تحویل مخاطب یا شنونده بده بعد تحریر بده.
شما همزمان با کلاس‌های استاد شاهزیدی در کلاس‌های استاد اعظمی کیا هم شرکت می‌کردید یا پس از اون بود که
دو سال اولش که اختصاصا فقط کلاس آقای شاهزیدی، بعد از دو سال بعدی سعی کردم که ردیف رو با روش خاصی که آقای اعظمی کیا به صورت مکتوب هم داره آثاری و خیلی دستبندی شده ارائه میده، منم سعی کردم از اون کلاس هم همزمان بهره ببرم، یعنی همزمان هم کلاس استاد شاهزیدی هم کلاس استاد اعظمی کیا.
پس تفاوت ریشه‌ای این دو استاد در شیوه علمی‌تر آقای اعظمی کیا
بله،
بود که حالت
بله.
مکتوب هم داشت، حالت
بله،
نوت نگار
بله، بله،
با نوت
بله،
هم
بله،
آموزش
بله.
می‌دادن، درسته؟
بله، ایشون یه گوشه‌ای رو بر اساس اون دیدگاه تئوریک خودش ارائه می‌داد، اول ضبط
بله.
می‌کرد برات می‌داد به می‌برد اون گوشه رو تمرین می‌کردید، باز پس می‌گرفت تا ردیف‌ها تکمیل بشه خوانششون، بعد به مرحله بعدی که مرکب خانیه و کتاب راهگردانی هم 50 خورده‌ای از کلیدهای راهگردانی یا هم مرکب خانی رو داره، اونا رو هم بهتون تدریس میکرد.
آیا این اساتید یعنی هم آقای شاهزیدی و هم آقای اعظمی کیا
بله.
تقدم تأخر خاصی در رابطه با گوشه ها و در واقع دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی قائل بودن، مثلا بگن که برای شروع باید حتما مثلا اول دستگاه شور مثلا شروع بشه
بله،
یا
بله،
مثلا
بله،
راست
بله.
پنجگاه اول
بله،
باید
بله، بله،
خود این تقدم تأخرم فکر میکنم در میان بسیاری از آموزگاران آواز مقدار محل اختلاف است، درسته؟
بله بله. استاد شاهزیدی اگه اشتباه نکنم از شور شروع میکردن برای شاگرد
بله.
البته خب اول میگفتن اصلا بیا، تقریبا 3 ماه من کلاس میرفتم میگفت ساکت باش و فقط گوش بده
بله.
3 ماه گوش میدادم که با اون فضای کلاس آشنا بشم. بعد از 3 ماه ایشون نظرش این بود که شور رو معمولا استاد فکر کنم تاج درس میداد اگه اشتباه نکنم، حضور ذهنم یاری کنه، اما در کل چون کلاس به صورت جمعی بود یک انضباطی در اون کلاس استاد شاهزیدی نبود که فکر کنید همون آن بنا به نیاز من و توانای من درس داده بشه. یه گوشه مثلا سلمک اگه داشت تدریس میشد منم اون آخر دور آخر نفر آخر یه بیتی از اون سلمک رو میخوندم، اما کلاس آقای اعظمی کیا نه، ایشون اگه بازم یاری کنه حافظه از ماهور شروع میکرد، بنا به نیاز و بحث و به دلایلی که میگفت فواصلش فواصل صحیح ترین کم رو پردش کمتره، از ماهور شروع میکرد
برای راحتی کار این گونه.
بله. ایشون از ماهور تدریس، بله، فراگیر هنرجو، به خاطر راحتی ایشون از ماهور شروع میکرد.
دکتر سپنتا از کی آشنا شدید؟ از همون دوران؟
من دکتر سپنتا رو خب قبل از اینکه اصلا اصفهان برم کتاباشون مطالعه کرده بودم، یکی اون تاریخ تحول ضبط و یکی دیگه هم اون کتاب آواشناسی آکوستیکش.
بله.
از آواشناسی فیزیکی. بعد دیگه توی دانشگاه ما یه چند واحد کلاس داشتیم، همون در رشته فرش، کلاس‌های جنبی شناخت هنرهای جنبی بود، مثلا مثل خوشنویسی، مثل هنرهای دیگر مثل موسیقی و هنرهای زیبا. ما یه استاد داشتیم آقای دکتر آشوری، بعد ایشون گفتن این واحد رو به ما اجباری دادن. بحث که کردیم گفتیم که خب اینجا اساتید بهتری هست که این تخصصشون این رشته هاست، گفتم مثلا کیو؟ میگه من شخصا گفتم آقای دکتر سپنتا، چون میشناختمشون. گفت یعنی شما میتونید ایشون دعوت کنی بیاد این واحد رو تدریس کنه؟ گفتم بله. هماهنگی کردیم و ایشون اومدن دانشگاه و تقریبا دو ترم هم استادمون بودن.
واحد چی بود؟
دقیق خاطرم نیست. شناخت هنرهای معاصر یا بله. شناخت هنرهای متفاوتی بود، مثل موسیقی یکی از سرفصل‌های اصلیش بود.
بله.
آره. چون مثلا موسیقی ایرانی منظورشون بود، که بالاخره یه طراح فرش خوب بود که از بقیه جنبه‌های هنر ایرانی هم شناخت داشته باشه. مثلا من اونجا آموختم که ما در طراحی فرش تحریر هم داریم. بعد خیلی جالبه که تعریف تحریر در طراحی فرش هم خیلی شباهت به همین تحریری که ما در آواز میزنیم داره.
میشه در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید؟ چون نکته جالبی
روی آره نکته جالبی برای خودمم، روی نقش‌ها و گلبوته‌ها یه دندونه‌هایی رو به طرح فرش میدن، به اون اصفهان میگفتن تحریر. بعد این تحریر همونیه که مثل دندونه‌هایی که ما تو آواز میدیم، یه تشابهاتی وجود داره. اصولا تو هنر ایرانی میشه یه قرابت‌ها و تشابهاتی پیدا کرد، چه تو خوشنویسیمون کشیده‌هاش، چه توی
مینیاتور، حتی
بله مینیاتور و توی طراحی فرش، حتی از لحاظ بعضی از اصطلاحات.
درسته.
بله.
و شما بهش توجه داشتید؟
بله توجه داشتید. میشه گفت یه جوری عمق به شناخت هنر ایرانی رو در وجود من بارور کرد.
پس کلن این دوره 4 ساله کارشناسی فرش بله، که دانشگاه هنر بود دیگه، دانشگاه بله، هنر اصفهان به هر حال کم و بیش با وجود اینکه شما فهم بودید که آنچنان علاقمند هم نبودید در ابتدا، یعنی بیشتر برای اینکه در اون شهر مدتی اقامت بکنید، برای این که فراگیری آواز داشته باشید از دو استادان، به این رشته رفتید و حال براتون دستاوردهایی رو داشت.
بله قطعاً داشتون. کلاس‌های اصلا کارشناسی فرش فقط معطوف به خود همش فرش نیست دیگه، بعضی وقتا رنگ شناسی داره، بعضی واحداش مثلا بافته، بعضی واحداش شناخت تاریخ هنر، واحد فلسفه هنر داشتیم. این واحدا بالاخره یه شناختی به انسان هم میدن.
میتونید به بعضی از استادانتون اشاره بکنید در دانشگاه، کسانی که بر شما بیشتر تاثیرگذار بودن؟
خود دکتر سپنتا.
بله.
آقای دکتر مسجدی، دکترای ادبیات داشت، استادم بود که هنوزم باشون دوست هستیم و مراوده داریم.
اسم کوچیکشون؟
دکتر حسین مسجدی.
بله.
اتفاقا تو حوزه ادبیات ما یک مقاله تحقیقی من داشتم به نام تلفیق شعر و موسیقی، بعدن ایشون که رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان شدن دعوت به همکاری کردن، توی بزرگداشت‌ها براشون بعضی وقتا مطلبی می‌نوشتم و ایشون هم اون کلاس تلفیق شعر و موسیقی رو خیلی جدی گرفتن و مقاله ارائه شد و خیلی برای خودم هم اون فضایی که فراهم شد جالب بود و تأثیرگذار. حالا اساتید دیگری هم در حوزه خوشنویسی بودن که حالا خوشنویسی، طراحی، مثلا استاد دادخواه واقعا یک هنرمند سنتی و توانمند در حوزه طراحی فرش بود و ادبیات خاص خودش، بینش خاص خودش و یک هنرمند سنتی خوب ایرانی بود در حوزه طراحی فرش.
شما اول به خوشنویسی هم علاقه داشتید دیگه؟
بله بله بله, 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 بله. توی تربیت معلم خوشنویسی رو با استاد شمس‌الدین ابوالوفا حسینی شروع کردیم. استاد فرزانم چند وقتی کلاس شاگردشون بودم. خود استاد ابوالوفا چون خیلی انسان اهل شعری بود و اهل موسیقی و آواز، ایشون منو هدایت کرد به کلاس و به ویژه کلاس استاد شاهزید.
می خانه مست و می کشان مست، می کشان مست، زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست. نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغبان مست، باغبان.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای سعید مجیدی، خواننده و از پژوهشگران عرصه آواز و فن بیان. آقای مجیدی، شما از چه زمانی به تهران وارد شدید؟
من چون معلم بودم، بعد از تقریبا 12 سال کار در همون شهر درود مدرس بودم به عنوان معلم هنر، بعد از اون انتقالی گرفتم به تهران. الان تقریبا میشه گفت که 13 ساله که تهرانم.
درسته. از چه زمانی به استخدام آموزش پرورش در اومدید؟
بعد از همون تربیت معلم.
حدوداً میشه از دهه 70
4-5 سال پیش. 24 سال پیش. الان هم 24 سال سابقه داریم.
24 سال بله سابقه داریم به عنوان کارشناس هنری و
معلم هنر.
بله به عنوان معلم هنر در آموزش پرورش در دبیرستان ها و هنرستان های مختلف
تدریس کردم. الان خب در وزارت آموزش پرورش به عنوان کارشناس هنرهای آوایی هستم.
درست. خب داشتیم اشاره میکردیم به دکتر ساسان سپنتا.
بله.
دکتر سپنتا به خاطر نقش بسیار مهمی که در عرصه پژوهش‌های آوایی و آوازی دارن، به هر حال شاید در تاریخ موسیقی ایرانی علاوه بر تاریخ حالا زبانشناسی در ایران، خب فردی بسیار حائز اهمیت هستن.
بله.
شاید ایشون به جرئت بتونم بگم که اولین فردی هستن که در زمینه تجزیه تحلیل و نقد آواز در ایران، آواز ایرانی در واقع مقالاتی رو نوشتن از مجله موزیک ایران که اون زمان داشت کار میکردن و سردبیر بودن و بعد از انقلاب هم این روند رو ادامه دادن در خیلی مجلات تجربه ادبستان گرفته و مجله ماهور و هنر موسیقی و مجلات دیگه. ایشون خب نقشش خیلی کلیدی بوده.
بله.
در وارد کردن حتی یه سری مفاهیم خاص به آواز ایرانی. میشه توضیح بفرمایید در رابطه با خود دکتر ساسان سپنتا اینکه چه چیزهایی از ایشان آموختید، شیوه تدریسشون تا اونجا کار که با ایشون ارتباط داشتید و مطالب تازه‌ای که احتمالاً شما در رابطه با ایشان میدانید که ما کمتر میدونید؟
من یه مقاله در سالگرد ایشون نوشتم به نام مردی که زیاد میدانست.
بله.
به یاد مردی که زیاد میدانست. ایشون علاوه بر اون دکترایی که در حوزه ادبیات و زبانشناسی گرفته بودن، خودشون علاقمندای موسیقی بودن. اگه اشتباه نکنم میگفتن که شاگرد علی نقی خان وزیری هم بودن، ویولون میزدن. نمونه صوتی هم نوازیش با استاد محمد طاهرپور هم هست.
بله.
یه ویولون خیلی قانونمند و حساب شده، خیلی احساس کمه درش اما توانمندی درش زیاده و خیلی دستبندی و شسترفته ساز میزنن. نگاه علمی آواشناختی و توصیفی که زبانشناسی بهشون داده بود اون رو آورده بودن با یه نگاه تاریخی تحلیلی به روی موسیقی ایرانی پیاده کرده بودن. همونطور که خودتونم شاید بدونید ایشون یک توانمندی عملی هم در حوزه دستگاه‌های صدا برداری و ضبط و پخش صدا هم داشتن. همین باعث شده بود که بیان آوازهای بزرگان ایران رو آنالیز، تیف نگاری و ثبت بکنن و توصیفات علمی راجبشون ارائه بدن. خب بسیاری از این اصطلاحات برای اولین بار من تو این کتاب باشون مواجه شدم، کتاب های استاد سپنتا، و بارها بارها ازشون میپرسیدم که آقا اینجا چی میشه، اونجا چی میشه، این منظورتون چیه؟ بعد میگفت، اتفاقا جالب بود، میگفت پسر تو اینا رو برای چیه؟ گفتم خب من شاگرد آقای شاهزیدی هم، علاقمند این حوزه هم هستم. بعد دیگه یواش یواش رابطمون با هم خوب شد و تا آخر لحظات عمرش هم با یه ارادت خاصی بهش داشتیم و ارتباط هم داشتیم. هم از طریق مجله گزارش موسیقی هم با ایشون ارتباط داشتیم و مقالاتی میگرفتیم، مراوداتی داشتیم، به هر حال گفتگوهایی داشتیم. اما از ایشون میشه گفت که من اون نگاه آوازشناختی به آواز رو خیلی از ایشون یاد گرفتم.
از چه زمانی شما تلاش کردید که آواز ایرانی رو مورد پژوهش جدیتر قرار بدید؟ از این حیث که در واقع این آواز ایرانی در واقع چه نکات آسیب شناسانه‌ای داره، چه چیزهایی کمبود هست در شیوه آموزش آواز ایرانی،
بله،
و در واقع و مسائل مرتبط با اینها، از زمانی که به تهران وارد شدید یا اینکه این قضیه در همون دوران آموزشیتون در شهر درود و اصفهان در واقع درگیری ذهنی براتون ایجاد کرده بود؟
در درود که اصولا آموزش خاصی وجود نداشت در حوزه آواز.
درست.
به صورت هم تجربی کنار هم جمع می‌شدیم، یه سرودی می‌خونیم. اون که بحث جداست. اما از وقتی که تربیت معلم وارد شدم، به واسطه اون واحدهای روانشناسی آموزش و روانشناسی تربیتی که می‌خوندم، سعی می‌کردم اینا رو انطباق بدم به فضای مثلا معلمی آواز. خب اینا یه پرسش‌های تو ذهنم ایجاد می‌کرد. از سوی وقتی خودم هم تجربی می‌رفتم سر کلاس‌ها، یه چیزایی رو یاد می‌گرفتم، یه روز می‌دیدم صدام خوبه، یه روز می‌دیدم صدام بده، یه روز می‌خونه به قول خودشون، یه روز نمی‌خونه. بعد علتشو نمی‌فهمیدم. بعدن که مثلا تحقیق و جستجو می‌کردم، یه دفعه می‌دیدم که مثلا چون شب قبلش من تا صبح تحویل کار داشتم، بیدار بودم، بعد فردام رفتم سر کلاس آواز، صدا سر حال نبود. وقت نمی‌دونستم علتشون نخوابیدن است. دیگه یواش یواش با تحقیق و جستجو تو کتابای بعد فهمیدم مشکلات صدای من از کجا بوده. تو این حوزه هم البته خیلی در متون علمی آواز زبان فارسی که خیلی خیلی کم هم هستند ما ضعف داریم.
درسته. آیا در تهران که اومدید،
بله،
آموزش آواز رو ادامه دادید؟ یعنی پیش استادان دیگری غیر از استاد
بله
و اعظمی که یاد
برید؟ بله. یه دوره‌ای رو من خدمت آقای دکتر شاهین مسلمی و اگه اشتباه نکنم رفتم، ایشون دکترای گفتار درمانی داره و آدم با دانشیه و ما از ایشون هم یه دوره مدتی بهره بردیم.
به مقوله فن بیان از کی علاقمند شدید و آیا این در رابطه با خود خانش در واقع آوازی بود؟ از این زاویه به فن بیان هم توجه کردید یا اینکه علاقمندیتون یه جنبه موازی داشت؟
یه بحثی توی مکتب آواز اصفهان هست راجبه اهمیت شعر و خوانش صحیح شعر. خب این پرسش اولیه بود. مقاله دکتر سپندا در باره ویژگی های مکتب آواز اصفهان نوشته بودن که خوانش شعر که میگن وضوح داشته باشه یعنی چی. اختصاصاتی رو ایشون برشمرده بود. جسته و گریخته میشدیدم که میگفتن باید یک معلم آواز یا یک خواننده بیان خوبی همشته باشه. خب این بیان خوب ما سعی کردیم که جستجو کنیم، ببینم این ور اون ور تو کتاب ها، تا با یکی دو تا کتاب مواجه شدم، از جمله کتاب صدا و بیان برای بازیگر نوشته داوود دانشور، کتاب گردآوری و ترجمه‌ای که آقای محسن یلفانی از یک کتاب کردن به نام، الان دقیق اسمش خاطرم نیست، اما مال سیسیلی بریه، و کتاب های دیگه. بعد خب اینا رو با دانش متفرقهی که کسب کردم انطباق میدادم، ازشون چیزها یاد گرفتم و البته برای یادگیری خودم شروع کردم به نوشتن نقد در موردشون. خب بعضی وقتا مثلا تو این کتابا شاید جنبه‌های بیانیشون بد نبود، مثلا اونجایی که پیوند بین موسیقی و بیان ایجاد میشد اشتباه داشت. من این اشتباه ها رو برشمردم، نکات بیانی ضعیفش رو برشمردم و این مقالاتی هم مکتوب بر حوزه فن بیان راجع به این کتابا تو مجله نمایش چاپ کرد.
و این مقاله رو کم و بیش دارین ادامه میدین؟
بله بله بله.
در امر آموزش.
بله بله.